بسم الله الرحمن الرحیم.
ما یک رفیق داشتیم که شهید شد در جبهه. ایشون در کالج‌های انگلیس درس می‌خوند و کل خانواده‌اش و فامیلاش هم تقریبا اون طرفی بودن. دانشگاه انگلیس رو رها کرد، ننه باباش رو همه این در رها کرد، آمده بود بسیجی شده بود تو جبهه، دو منم ریش گذاشته بود. هیچ وقت میادم داریم محاسنش خیلی بلند و اینا. بهش میگفتیم تو چجوریه که از او فضا آمدی انگلیس و خانواده و همه چیز در راه که آمدی جبهه، بسیجی ساده، از بقیه بچه های بسیجی معمولی هم بسیجی تری و به حدی غیر عادی بود کار این آدم که بعضی بچه ها به شک داشتن. دوستان ما میگفتن آقا این نفوذیه، این عادی نیستش. و تا وقتی ایشون شهید شد شک داشتن بچه ها، میگفتن یک چیزی، یک کاسه، این کاسه است، کارش غیر عادیه. از این تیپای اینجوری تحصیل کرده داشتیم تا آدم هایی که سنگ میشکست تو کوه. من یه وقتی دست دادم باش تو اندقه، فکر کردم لای انگشتاش سوزن گذاشته برای آزار دادن. بعد نها کردم دیدم این دست از بس پینه بسته و سنگ میشکسته تو کوه، اصلا دستش مثل کف دست نبود، واقعا مثل سنگ بود. دوران جنگ که حالا هفته دفاع مقدسه، این دوتا آدم کنار هم قرار گرفته بودن بدون اینکه ذره احساس بیگانگی به هم داشته باشن، انگار هزار ساله با هم. یه وقتی گفتم جامعه شناسی جبهه و بسیج و زمان جنگ رو اگه بررسی کنیم، این دوتا آدم هیچ جای دنیا در هیچ شرایطی بود ممکن نبود کنار هم قرار بگیرن، ولی اونجا جوری کنار هم بودن که انگار هیچ تفاوت و فاصله با هم نداره. تهمت جنگ طلبی و خشونت و چیزایی که خودشون شایسته اونن، جهان رو به خاک و خون کشیدن و باز اتهام جنگ طلبی به اسلام و قرآن میزنن. ظرف همین 7-8 سال به بهانه‌ای که دو تا ساختمون فرو ریخته، اون معلوم نیست چه جوری و به دست کیا، دو تا کشور رو به خاک و خون کشیدن. یعنی برای هر ساختمون یک کشور. 5-6 میلیون آواره و بی خانمان شدن فقط در عراق و افغانستان. حدود 30-40 هزار زن و کودک مفقود الاثر هست. معلوم نیست اینا کجا هست. اینا رو میبرن معمولا استفاده های جنسی برای سربازاشون، زنان و کودکان پسر و دختر که هیچ کس رد اونا رو نداره. ده ها هزار نفر تو زندان ها اینا شکنجه میشن که حالا گوانتانامو و ابو قرائب و اینا لو رفت، ولی اینا طبق اعتراف رسمی خودشون حداقل 30-40 تا از این شکنجهگاه ها دارن در سطح دنیا. حکومت نظامی دیکتاتوری پلیسی در جهان برقرار کردن و چند صد هزار کشته، چند میلیون آواره معلول. این کارا رو میکنن، بعدم میگن که قرآن کتاب جنگ و پیامبر دینش خشونت است و این حرفا، به خاطر که 4 تا مسلمان از زناش و بچهش و خونش و دینش دفاع میکنه. من به این مناسبت و این که خودشون اینها رو جنگ‌های صلیبی نامیدن، بوش وقتی که عراق و افغانستان رو اشغال کردن همون چند سال پیش، 7-8 سال پیش، گفت جنگ‌های صلیبی حالا تموم شد. من حالا به حسب فرصت یه اشاره به نگاه قرآن، نگاه پیامبر به مسئله جهاد بکنم، هم به مناسبت ایام دفاع مقدس فرصت بشه یه اشاره هم به مسئله جنگ‌های صلیبی بکنم که اینا شناسنامش چی بود. حتی تو این جنگ‌های صلیبی که می‌دونین 7-8 جنگ بوده و در همه جنگ‌ها مسلمان‌ها برنده شدن و اینا یه عقده‌ای دارن از جنگ‌های صلیبی، چون هر 8 جنگ 7-8 جنگ صلیبی رو اونا شروع کردن. مسلمان‌ها در همه جنگ‌ها دفاع کردن و در همه جنگ‌ها ارتش‌های اروپایی و صلیبی شکست خوردن. ارتش‌های مرکب از فرانسه، انگلیس، آلمان و کشورهای مختلف اروپا با همه قدرت آمدن و در همه جنگ‌ها شکست خوردن. ظرف 2 قرن 7-8 جنگ تحمیل کردن و تو همه باختن. این عقده جنگ‌های صلیبی هم دارن که به بهانه قدس انجام می‌شد، گاهی هم اتفاقات خنده‌داری درش افتاده. حالا به حسب فرصت من به این دو تا اشاره بکنم و نحوه اهانتایی که به قرآن کردن که هیچ مواجهه منطقی، عقلانی، اخلاقی با قرآن نکردن. از ابتدا که قرآن نازل شده اینا اهانت کردن، فحاشی کردن، تهمت زدن تا الان که قرآن می‌سوزونن و
صفحات قرآن و کف کفششون میمالن و اینا که حالا مثلا چه اتفاقی میفته. یه وقتی به یکی از همین ها توی جلسه از همین تیپای سلیبی سهیلیستی که به قرآن اهانت میکرد بهش گفتم ببین اگر قرآن نبود موسی و عیسی سلام الله علیهما اینا حذف شده بودن از تاریخ، چون شما که عیسی رو قبول ندارید اونم که حضرت موسی رو قبول ندارن. تنها کسانی که هم حضرت موسی و هم حضرت عیسی و مریم رو قبول دارن و با احترام ازشون یاد میکنن مسلمانای اون به خاطر قرآن. اگه قرآن نبود اصل وجود و مشروعیت مبنای مسیحیت و یهودم رو هوا بود. و حتی در تورات و انجیل خود شما از موسی و عیسی اینطور تذکر نشده. میدونین در تورات و انجیل در عهدین راجع به پیغمبرا چیزای عجیب غریب نوشتن، جزء اعتقادات مسیحی‌ها و یهودی‌هاست. مثلا اینکه پیغمبرا علیاذ بالله اهل زنا هستن، تو تورات و عهدین پیغمبرا زنا میکنن، مشروب میخورن. یه حضرت لوط با دختران خودش رابطه داشته، اینجور طرف یعقوب با خدا کشتی گرفت، خدا رو زد زمین. یه چیزای اینجوری راجع به پیامبران، خرافات به اسم متافیزیک. قرآن آمد اینا رو اصلاح کرد، با خرافات و شرک و نمبارزه کرد. حالا من این به حسب وقت که نمیدونم چقدر و چقدر 10 دقیقه خب باشه 10 دقیقه 1 10 دقیقه باید نشون بدم. خب من اول یک دو تا نکته راجع به نگاه پیامبر و قرآن به جهاد بکنم که ببینیم این اتهامی که این حرفی که میزنن چقدر تناسب داره با مسئله. اولا منطق اصل قرآن و پیامبر راجع به جنگ در این آیه 61 که سوره انفال هست و موارد دیگه هم هست، حالا از باب نمونه، یک پیام خداوند به قرآن به پیامبر میفرماد که این منطق ماست. اصالت صلح، اصالت سلم و این که ما دنبال جنگ نیستیم، جنگ اصالتاً برای ما هیچ ارزشی نداره و اگر مشرکین و مخالفان به صلح گراییدن ان جنحوا للسلم فجنح لها، اگه اونا پیام صلح دادن حتما استقبال کن. این فرمان خداوند به پیامبر اکرم در قرآن، یکی از فرمانها، و بر خدا توکل کن و دنبال درگیری نباش. پیامبر در اون 13 سالی که در مکه بودن فقط یک روش داشتن در مبارزه و اون روش تحمل و مدارا بوده. در تمام 13 سال یک کلمه تند از پیامبر شنیده نشده. بعدش هم تا آخر که اهانت نبود، قرآن که میفرماد حتی به بت‌ها فحش ندید، سب نکنید، حتی به بت‌های بت‌پرستان، ما با بت‌پرستی مبارزه میکنیم اما به بت‌هاشون هم حتی اهانت نکنید. این آیه صریح قرآن. روش اهانت، فحاشی، دعوت به جنگ و دنبال جنگ و درگیری گشتن، اینا مطلقا در سنت پیامبر و قرآن نیست. اولا تو 13 سال مکه عرض کردم اون همه آزار و شکنجه و اهانت که مدفوع حیوانات به سر پیامبر خالی بکنن، آب دهن تو صورتش بندازن، تو کوچه ها بهش میگن دیوانه، سنگ بزنن بهش، اصحابشو بگیرن شکنجه بکنن اینا رو، تا برسه به اون قضیه‌ای که ترور خواستن بکنن چند بار و از جمله ریختن تو خونه که ایشون رو بزنن و دیدن که حضرت امیر به جای ایشون عملیات استشهادی اونجا خوابیده که شهید بشه. در تمام این مسائل حتی یک بار توی روایات نقل نشده که پیامبر اکرم مدارا و تحمل رو کنار گذاشته باشن و ادبیات مسالمت رو کنار گذاشته باشن. همه جا با نرمی برخورد کردن، ایشون و یارانشون رو از ابتدایی ترین حقوق شهروندی در مکه محروم کرده بودن، محاصره اقتصادی، اهانت و هزار مسئله که حالا نمیخوام اونا رو بحث بکنم. ایشون همیشه به یارانشون میفرمودن تحمل، مدارا و مقاومت با اخلاق، میفرمودن با اخلاق خوش و با اخلاق انسانی برخورد کن. اونا اهانت میکنن، شما اهانت نکنید. این روش پیامبر بوده در تمام این مدت. بعدم مدینه که رفتن، میدونین مدینه فتح نظامی نشده. پیامبر چجور رفتن مدینه؟ خود مدینه آمدن با ایشون به استقامت، آمدن مکه مذاکره کردن، دو تا پیمان بستن، دعوت کردن. پیامبر اکرم
پیغمبر اکرم با دعوت مردم مدینه و با منطق و اخلاق و گفتگو رفتن. خودشون فرمودن مدینه با قرآن فتح شد، ما مدینه رو فتح نظامی نکردیم. اصلا تشکیل حکومت و بیعت در مدینه بر اساس تقاضای مردم در مدینه بوده. خب در مکه اینجور برخورد کردن، در مدینه هم به اون شکل بود و تمام جنگ هایی که وقتی اینا رفتن مدینه مستقر شدن، یه جامعه اسلامی در یه اشل کوچکی شروع شد به تشکیل و حکومتی که در واقع مردم دو دستی پیامبر دادن و با عشق به ایشون دادن، باز اینا از مکه راه نمی‌کردن میامدن مدینه، هی جنگ را مینداختن. همون نور پیامبر و دین رو نمی‌خواستن حتی تو مدینه هم بدرخشه، والا پیامبر با اینا کاری نداشتن. فرمودن من دعوت کردم، خب نپذیرفتید. مردم مدینه پذیرفتن، من دارم میرم اونجا. چرا پاس میشید از مکه لشکرکشی میکنید به مدینه؟ هیچ جنگی رو پیامبر شروع نکرده، نه در مکه دنبال این مسائل بود نه در مدینه دنبالش بود، و مدام میخواست. هر وقتم درگیری میشد در تمام جنگ ها پیامبر به اصحابشون میفرمودن هیچ کس از طرف ما تیر اول رو شلیک نکنه، ما درگیر نمیشیم، بذارید اونا اول بزنن، بذارید اول اونا بکشن، بذارید اونا تجاوز کنن، ما دفاع کنیم. این منطق پیامبر بوده، بعدها هم منطق امیرالمؤمنین بود، بعدها هم منطق اهل بیت بود، در حتی امام حسن امام حسین در کربلا همه همینطور بوده. و در تمام درگیری ها پیامبر اول حرف میزدن با اونا، میفرمودن حرفای منو بشنوید، گوش کنید، شاید متقاعد بشید. اگه کسی دچار سوء تفاهم برطرف بشه نجنگید، خونی ریخته نشه، یه خونم زیاده. بعد که اونا شروع میکردن، پیامبر خب وظیفه‌شون رو میفهمودن دفاع کنید، با قدرت بایستید و دفاع بکنید، و بعد دستورات اخلاقی در جنگ و حقوق بشر در جنگ که آبها رو مسموم نکنید، درختها رو قطع نکنید، به حیوانات صدمه نزنید، به مجروحین حمله نکنید، با جنازه های کشته های دشمن برخورد اهانت آمیز نکنید، که اصلا رسم بود بین اینا، هر کس برنده میشد تو جنگ جنازه های طرف مقابل رو تیکه تیکه میکرد، یا پیش سگ مینداخت یا آتش میزد. پیامبر حتی احترام به جنازه دشمنان رو جزو اصول اخلاق جهاد اسلامی آموزش دادن. و بعد خود قرآن، اولا آیات جهاد که خب صدها آیه مربوط به جهاد، یعنی مربوط به مبارزه نازل شده، بخشی از اینا مربوط به صلح، اسمش آیات جهاده، ولی آیین صلح رو داره آموزش میده. و اما میخواد بگه که ما برای دفاع از حقیقت فقط موعظه نمی کنیم و بریم. آقا عدالت خوبه، همین دیگه، ما رفتیم. نه دیگه، باید واستی از عدالت، از حقوق مردم، از فضیلت، از اخلاق، از حقیقت دفاع هم بکن. اگه حمله کردن دفاع کن. جهاد یعنی دفاع از حقیقت، جهاد یعنی دفاع از عدالت و فضیلت، جهاد یعنی دفاع از انسانیت. هر جای انسانیت و الهیت در خطره باید جهاد کرد. اول جهاد زبانی، جهاد معرفتی، جهاد قلبی. اگر اونا تحمل نکردن، سلاح برداشتن، وقت جهاد نظامی. این منطق قرآن و پیامبر و منطق اسلام و شیعه است. بیشترین آیات جهاد هم لذا میبینید که در سال سوم هجرت، سال سوم هجری در مدینه آمده، و تندترین آیات جهاد در سوره توبه است، که خود اون سوره آیاتی که در اون سوره فرمان جهاد میده، خودش هم دلایلشو میگه، که من فقط به یه اشاره بکنم. اولا یه سری آیات جهاد صریحا میفرماد که با مشرکین صلح کنید، اگه اونا جنگ طلبی نکردن شما جنگ طلبی نکنید، شما میخوایم حرفمون رو بزنیم، حرفمون رو بشنون. قبول کردن، کردن، نکردن، که پیامبر میدونید هیچ مسیحی و یهودی رو با زور شمشیر مسلمان نکرده، شمشیر روی گردن هیچ مسیحی و یهودی و زرتشتی نگذاشتن در زمان پیامبر که یا مسلمان میشی یا الان ترتیب تو میدیم، هم چیزی نبوده اصلا. آزادی عبادت میدادن به مسیحی یهودی زرتشتی، میفهمیدن که امنیت شما را حکومت اسلامی تضمین میکنه، ما با شما کنیم، البته ما دعوتتون میکنیم، به حق گفتگو میکنیم، حقوقتون هم رعایت میکنیم، اخلاقی هم با شما برخورد میکنیم، اما اگر درگیر شدید ما دفاع ما هم درگیر میشیم، بلا ما دنبال درگیری نیستیم. لذا در بعضی آیات مثل آیاتی که در سوره انفال میفرماد که اگر مشرکین به محض اینکه اونا پیشنهاد صلح کردن فوری بپذیر و استقبال کن، دنبال درگیری نباشید. و خود پیامبر می‌فرمودن ای مرد قریش، من نمی‌پسندم و نمی‌خوام با شما درگیر بشم، من هیچ نبردی رو با شما شروع نخواهم کرد، من رو رها کنید و برگردید. چرا از مکه پا میشید میایید مدینه؟ خب تو مکه که اونقدر آزار دادید، چرا باز از اونجا پا میشید میایید اینجا؟ اگه حرفی دارید بزنید، مردم منطق ما رو بشنون، منطق شما رو هم بشنون، تصمیم بگیرن خودشون. چرا میایید حمله میکنید و این کارا رو میکنید؟ آیاتی هم که دعوت به جهاد و قتال میکنه در قرآن که میفرماد
بجنگید و هر کس در راه حق کشته بشه یا بکشه در هر دو حال معذور پیش خداوند. دلایل جهاد رو میگه. من فقط به یکی دو تاش اشاره بکنم. اولا سوره توبه سال 9 هجری نازل شده، یعنی تندترین آیات جهاد، که یکی دو سال مونده به پایان عمر مبارک رسول خدا که یه حکومت مردمی قوی اخلاقی تشکیل شده و اینا مدام حمله میکنن، جنگ‌های مختلفی دارن راه میندازن، تحمیل میکنن. سوره توبه میفرماد در تمام این جنگ‌ها منشأ جنگ‌ها یا این بود که مشرکین پیمان صلح می‌بستن، پیمانشون رو می‌شکستن. دلایلش خود سوره توبه می‌فرماد، یا پیمان شکنی بود، مثلا قرارداد صلح حدیبیه رو پیامبر رفتن امضا کردن که این قرارداد عمده شرایطش هم به نفع مشرکین بود. حتی بعضی از مسلمان‌ها و اصحاب پیامبر عصبانی بودن که چرا این قرارداد امضا کرد. بعضیا نقد شده مثلا عمر و بعضی از اصحاب اینا اومدن با عصبانیت با پیامبر تشر زدن که آقا این چه قرارداد صلحی امضا کردین؟ پیامبر فرمودن نه، لازم صلح حدیبیه موادش بیشتر به نفع دشمن بود، ولی پیامبر فرمودن ابن داره ما چون دنبال جنگ نیستیم، ما میخوایم سالم بریم، ما شما اونجا کاری که ما میام زیارت کعبه برمیگردیم و اونا نگذاشتن. مثلا خود قرآن اشاره میکنه آیات توبه، یکی که میفرماد اینا پیمان صلح زیر پا گذاشتن، حمله کردن. دلیل دیگه ای که تو سوره توبه برای جهاد میاد این که میفرمود اینا شما رو از زادگاهتون بیرون کردن. چرا بیرون کردید از مکه؟ چیکار داشت با شما ایشون؟ و بعد نقشه ترور و قتل پیامبر رو کشیدی. اینا شروع کردن به خشونت و تصمیم به قتل و ترور پیامبر گرفتن. اینا پیمانهاشون رو، قراردادهایی که بستن، همه رو زیر پا گذاشتن و خیانت کردن. از جمله صلح حدیبیه. در جای دیگه باز قرآن میفرماد اینا شروع کردن جنگ رو، جنگ بدر رو، جنگ احد رو، جنگ احزاب رو، همه جنگا رو اینا میامدن تحمل میکردن. و خداوند در قرآن میفرماد در سوره توبه آیه 13 میفرماد اینها بودن که نخستین بار جنگ رو تحمل کردن. بنابراین اسلام شروع کننده جنگ نیست. با این که عرب ها اصلا شغلشون جنگ بود، حالا خیلی از جای دنیا همینطور بود، الان هم هست، اصلا جنگ طلبی تو خونه بعضی از اینا، کسانی که همه چیزا با جنگ و شمشیر و خشونت و قدرت میخواد به دست بیارن، چه با سلاح‌های ابتدایی مثل او دوران، چه با سلاح‌های مدرن مثل الان. میدونید آمریکا از وقتی که از جنگ جهانی دوم تا الان حتی یک روز بدون جنگ نبوده. آمریکا یک روز ها سری 60 سال حتی یک روز نبوده که آمریکا توی جنگی تو دنیا حضور نداشته باشه، حتی یک روز. بعضی اینجوری منطقشون منطق جنگ و خشونت. قرآن خلاف اینه. پیامبر میفرمود که روحیه جهاد و شهادت طلبی و شجاعت و آمادگی اینا خوبه، دلتون باشه، اما روحیه خشونت طلبی و خونریزی و آدمکشی و که ما با شمشیر میخواییم منافع و قدرت و ثروت و زمین به دست بیاریم، اینه، این روحیه خوب نیست. جان انسان مهمه. قرآن میفرمود جان یک نفر مساوی است با جان همه بشریت. یا آیه قرآن. جان یک انسان هم مهمه. یعنی فرمان جهاد میده، اما در کنارش صحبت از ارزش جان یک انسان به اندازه ارزش جان کل بشریت میده. و آیه قرآن که میفرماد هر کس یک تن رو بکشد فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کس یک بیگناه رو بکشه، بیگناه مثل اینکه همه بشریت رو کشته. تو نگاه آقا یه نفر رو کشتی، انگار 4 5 6 میلیارد آدم رو کشتی. این منطق قرآن. و خود پیامبر در جنگ احزاب با اینکه دشمن حمله کرده مدینه رو محاصره کرده، اینا تو محاصره ان، پیامبر به اصحابشون فرمودن که برادرانم، اصحابم، مجاهدین، جنگ رو آرزو نکنید، ما حواس جنگ نداریم، آرزوی جنگ نکنید، از خدا سلم و صلح و مسالمت بخواید، هدف ما اونه. ولی اگر دعوتتون کردن به جنگ و حمله کردن، شعار ما مقاومت و نبرد هست و برای ما پیروزی و شهادت مساوی است، که اون آیه قرآن نازل شد که اهدل حسنیین، چه پیروز بشید چه کشته بشید هر دوش پیروزی است اگر تحمیل کردن. پیامبر بارها در این تعبیر رو فرمودن، این جمله پیامبر، لا تتمنوا العدو، آرزوی دشمن نکنید، آرزوی جنگ نکنید، ما هدفمون این نیست، اما اگر پیش آمد و به ما حمله کردن و برای دفاع از حقیقت و فضیلت و عدالت لازم شد، وقت دیگه ما مرد جنگیم، میستیم با همه قدرت. و نتیجهش هم اینا دیدن. این راجبه یک مختصر راجبه که منطق پیامبر و قرآن راجبه جهاد چیه و اتهاماتی که به قرآن میزنن. یک نکته دیگه راجع به این برخوردهایی که با قرآن میشه، حالا نمونه های مختلفی داره دیگه. او از کاریکاتور پیامبر رو بکشن، نمیدونم او کاریکاتور رو دیدین یا نه، اغلب پیامش این بود که چند تا تهمت و اهانت وقیحانه به پیامبر اکرم بود. یکیش مسئله خشونت و تروریسم و جنگ و فلان و اینا. چرا؟ چون با قرآن، همونطور که نخست وزیر انگلیس موقعی که دور قبلی عراق و این منطقه رو اشغال کرده بودن، اون گلادستون گفته بود که تا قرآن بین ایناست ما نمیتونیم به مسلمونا مسلط بشیم، سواری بگیریم. بودایی ها، مسیحی ها، دیگران اینا همه چون دین رو از سیاست و اینا جدا میدونن و احکام جهاد و اینا ندارن، اینا رو میشه مسلط شد. اما این مسلمونا چون جهاد جزئی از احکام دینشونه، به اینا نمیشه. تا این قرآن هست بر اینا نمیشه مسلط شد. از همون حرفی که اون موقع زد که قرآن رو محکم کوبید به زمین و گفت با این نمیشه، باید بین اینا و قرآن فاصله انداخت، تا همینطور ادامه داشت. تا از قبل زمان قرون وسطا کاری که با پیامبر کردن، اتهامات و حرفایی که زدن، فحشایی که میدادن، تهمت های خشونت به پیامبر، تهمت های جنسی به پیامبر و به اصحاب پیامبر که همین کارهایی که هنوز هم دارن میکنن، فیلمایی که هالیوود میسازه که نمیدونم چقدر شد در جریان، فیلمایی که میسازن برای اسلام ستیزی و اسلام حراسی و ای که چهره اسلام رو میگن به اینه که اینا هم فساد اخلاقی دارن، هم حالا خود اونایی که اصلا برایشون فساد اخلاقی چیز عادی فساد محسوب نمیشه، جزء سنت زندگیشونه، این اتهامات زدن به اینا و همین که بحث خشونت و تروریسم و این حرفا، تا کاری که سلمان رشدی کرد، بعد این کاریکاتورا، بعد این قضیه قرآن این ایام. من اینجا یک نکته هم اشاره میکنم راجع به کار سلمان رشدی، چون خب 20 سال هی از سلمان رشدی اینا میگن ولی کسی اکثرا نمیدونن این رمان چی بود اصلا. یکی از انتقادات که من همون موقع میکردم، گفتم آقا این کسی اول بیاد بگه این رمان چیه قضیه، من یک گزارشی از این رمان بدم اگه دوستان ندیدن که ببینید این کجاش منطقه، کجاش اخلاقه، کجاش اصلا هنره. این رمان سلمان رشدی به لحاظ ادبی یک کتاب متوسط و زیر متوسطه، یعنی هیچ برجستگی به لحاظ ادبی، هنری و رمان نداره. اینو کسایی که تو حوزه کار کارشناسی میکردن در خود غرب، بعد از اینکه این کتاب منشأ سر صدا و جنجال شد، رفتن گفتن آقا این کتاب، گفتن یه شانسی آورده این آدم، جلب توجه کرد، ضعف کتابش رو پوشوند زیر این جنجال حمله به اسلام و سادیزم ضد اسلامی و این حرفا، و الهی کتاب چه ارزش ادبی هنری داشت. حالا من به اون کار ندارم، میخوام بگم مضمون این کتاب کجاش در یک در سراسر این کتاب، حالا به عنوان نمونه عرض میکنم، یک جنبه سمبولیک داره، ولی از این کتاب ها و فیلم ها زیاد به خصوص از بعد انقلاب ما زیاد چیز کردن. یه گزارش مختصری هم طبق سندی که حالا آوردم اینجا که مربوط به خود اوناست، یعنی در مجلات امریکا منتشر شد، گزارش مختصر از این کتاب، گزارش خود من نیست، روایت خود اوناست. ببینید این کتاب چی گفته راجع به پیامبر و اصحاب. یه به عنوان فقط یک نمونه، این داستان کل رمان، من مختصرش بکنم، یه گزارشی بدم، 5-6 تا روش داره کار کرده. یکیش تهمت و اهانت به شخص پیامبر اکرم، فحاشی، همون اهانتایی که در صدر اسلام جاهلین مشرکین عصر جاهلیت میکردن، عیناً همونا رو تکرار کرده. اهانت به این که ایشون آدم خودخواهی بوده، اصحاب پیامبر رو اتهام به انحرافات جنسی به اصحاب پیامبر و به همسران پیامبر، و اهانت و تحقیر به احکام اسلام بدون اینکه یک کدوم از اینا رو نقد منطقی کرده باشه، فقط اهانت و فحاشی. اهانت به جبرئیل فرشته وحی، که حالا این بین خود مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم محترمه، جبرئیل یا گابریل که اصلا چه تعبیری که خود تمام ادیان ابراهیمی قبول دارن و بهش احترام میگذارن، اونجا اهانت به جبرئیل. و هدف اصلی ای که این قرآن وحی نیست، کلام خدا نیست، کلام خود اوست. این خط ثابتیه که از همون زمان صدر اسلام، جریانای صلیبی و یهود که حالا بهش میگیم یهود صهیونیستی، که حالا اون موقع صهیونیست نبود ولی این تفکر همین خط تو بین یهود بود، ولو همه یهودی‌ها اینجوری نبودن،
اینا از همون موقع بحثا رو میکردن و اون که این کلام خودشه، حرفای خودشه، اینا وحی نیست. شما این خط تا همین الان ادامه داره در غرب و کسانی که تحت تاثیر غرب در کشورهای اسلامی چه رمان نوشتن چه به اصطلاح وارد بحثای مثلا کلام جدید این حرفا شدن، خلاصش ثابت کنن قرآن وحی نیست، کلام خدا نیست، اینا کلام بشره، کلام خودشه، حرفای خودشه و متناسب با منافع خودش اینا رو گفته و مسائل شخصیش. این خط هنوزم ادامه داره. شما آخرین نمونه هاشو تو خود ایران هم تو این فضاهای به اصطلاح مثلا نو اندیشی و روشن فکری دیدید، کتابایی که نوشته شد، مقالاتی که نوشته شد تحت عنوانی که بله ما مسلمان هم میتونیم باشیم ولی نو اندیش، به این معنا که بگیم وحی کلام خدا نیست، کلام خود بشره. خلاصه این داستان من عرض بکنم که تو مجهول مطلق نمونه قضیه آیات شیطانی، شیطان و فرشته رو در یه قالب سمبولیک با هم جمع میکنه و مبناش هم اصلا کلمه آیات شیطانی بر اساس یک جعلیست که کردن برای که بله پیامبر یه وقتی عرض شود که، چون میخوام بگم یک چیز ساده اندیشانه نیست، اهانت به قرآن، اینا آتش قرآن رو آتش میزنن، از کاریست که از قبل میکردن، آتش زدن محتوایی و آتش زدن ظاهری. یک رشته طولانیست، یک خط پروژه ایست که استکبار غرب علیه قرآن و اسلام و فرهنگ اسلام به خصوص انقلابی و انقلاب دینی انجام میده. این آدم چند تا کتاب نوشته که بهش هم جایزه نوبل دادن، با اینکه کتابا به لحاظ ادبی متوسطه. رمان بچه های نیمه شب رو نوشت علیه هند، با اینکه خودش اهل مسلمان زاده اهل بمبئی است، علیه هند و تاریخ مبارزات هند و دموکراسی هند، توهین به فرهنگ شرقی و تجلیل از انگلستان و فرهنگ غرب، به این جایزه دادن. رمان شرم رو نوشت علیه پاکستان و به نفع غرب و انگلیس و مسخره کردن فرهنگ و سیاست مردم. در تمام رمان‌هاش قهرمانان داستانش انحراف جنسی دارن. تمام رمانایی که نوشته قهرمانای داستانش که ای ازشون حمایت میکنه اولا حرامزادن، تخم حرامن یعنی زنازادن و قهرماناش اینان هم تو رمان‌هاش، و ثانیاً خودشون بیماری جنسی دارن و همه هم بی‌هویت و شرقی هایی که احساس حقارت میکنن از شرقی بودن و آرزو میکنن کاش که غربی باشن. اولا آیات شیطانی، اسم کتاب مربوط عرض کردم، یک قضیه جعلی رو اینا نقل کردن که نویسنده های غربی، داستان قرانیق، که هدف این قضیه اینه که قرآن، این آیات آیات خداوند نیست، آیات شیطانیست، اوهام خود پیامبره، اوهام شخص ایشونه و القاعات شیطانیست. و بعد این قضیه هم که نقل میشه که مستشرقین روی خیلی کار کردن، کسایی مثل ویلیام مویر از این قضیه استفاده میکنه، دانشگاه کمبریج، نویسندگان تاریخ قرون وسطاش همه این قضیه رو نقل کردن به عنوان قضیه قطعی، که وقتی یک دانشمند ایتالیایی به نام کایتانی میگه اصلا همچین حادثه اتفاق نیفتاده، این قضیه کلش جعله، نویسنده‌های تاریخ قرون وسطا در کمبریج بهش حمله میکنن که چرا حرفا میزنی. یک نمونه دیگه، بروکلمان مستشرق آلمانی میگه که این قصه قرانیق، میگه بله اصلا پیامبر خودش بت رو قبول داشت و اوائل سالهای اول بعثتش هم این سه الهه مکه رو بهشون معتقد بود و قبول کرده بود و میگفت اینا همه دختران خدایان، همین حرفی که مشرکین میزنن، الهه ها، ارباب انواع و خدایان، این هم قبول داشت. این تثلیث که لات و منات و عزا و اینا، این تثلیث میدونی الان تو فرهنگ شرک هندویزم، فرهنگ بودیزم و هندویزم هست، در اساطیر یونانی و رومی بود، الهه ها و خدایان، همین وارد مسیحیت هم شد، توحید تبدیل شد به تثلیث، پدر پسر روح القدس، در واقع تصور مسیحی بود از او خدایان سگانهی که مشرکین قبل از مسیحیت داشتن. یه افسانه قرآنی رو اینجوری جعل کردن که وقتی ایشون سوره نجم رو میخونده آیات نازل شده که افرعیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، دیدید لات و عزا رو و منات رو که قرآن داره مهاجم میکنه با بت پرستی و شرک و اینا، اینا جعل اینجوری کردن که بله بعدش شیطان به پیغمبر الهام کرد، ایشون گفت تلکل قرانی قل اولا و ان شفاعتهن لترتجا، بله این ستا اینها قرانیق بلند پروازن، پرنده های بلند پروازن و شفاعتشون پیش خدا مقبوله. یعنی پیامبر قبول کرد بت‌ها رو و بت پرستی رو. بعدم آیات سجده بود، پیغمبر و اصحابش جلوی بت ها سجده کردن و بعد پیغمبرم این چیزی که جعل کردن، که بعدم پیغمبر گفته که بله چقدر ما سر توحید و شرک با این مردم خودمون درگیر باشیم، یک کمی هم به اینا حال بدیم، یک کمی هم به اینا حال بدیم، شما هم قبول، بتای شما هم قبول و مردم هم خوشحال شدن و فلان. یک چیز جعلی مسخره‌ای که درست کردن بر اساس این آمده ای رمان رو نوشته، با آب و تاب نقل میکنه و همون خطی که مستشرقین و صلیبی ها تعقیب میکردن. خود این آدم زندگی نامش جالبه. این سلمان رشدی پدرش مسلمان زاده ای بود که بهایی شد. پدرش بهایی بود در پاکستان، در چیز بمبئی هند. خودش هم دوران تو مدرسه صلیبی ها و تبشیری ها درس خونده در هند. بعدم از 12-13 سالگی فرستادنش انگلیس در لندن، تابعیت انگلیس گرفت و اونجا مشغول شد، بردنش در کمبریج، تاریخ اسلامی خونده، لیسانس تاریخ اسلامی گرفته، تاریخ اسلام از منظر لندن در اینجا. این کل تحصیلات ای آغاست و سابقه زندگی و فرهنگشه. عضو انجمن سلطنتی ادبیات انگلیسش کردن. خلاصه قصهشم برای که با مجهول مطلق پیش نریم من عرض بکنم، در تمام قصه هاش هدف اصلی دینه، کوبیدن دین و به خصوص اسلامه. قهرمان قصه هاش در همه داستان ها مسلمان زاده این توی خانواده دینی به دنیا آمدن و بعد به نتیجه میرسن که خدا دروغه و دین مزخرفه و آرزو میکنن کاش شرقی نبودن، کاش غربی بودن، کاش که تو لندن به دنیا آمده بودن. رکن هسته اندیشه دینی که خداست در همه اینها آخر داستان تغییر میشه و انکار میشه، که طرف میگه فهمیدم بابا خدا دروغه، همش دروغه. این در کل داستانش. دومی که اسلام به عنوان یک دین ضد دموکراسی و عقب مونده و غیر متمدن مطرح میشه. و سوم انقلاب امام، انقلاب اسلامی به عنوان مظهر این دوران احیاء مجدد اسلام بهش حمله میشه، به این نهضت بیداری جدید اسلامی و حرکت امام حمله میشه. اینا سه تا رکن ثابته که تو بعضی از رمانایی که غربی‌ها بهش جایزه دادن مطرح شد. این جایزه‌های غربی هم بدونید تو حوزه فیلم و ادبیات و رمان و اینا تقریبا همه اینها سیاسیه. هیچ کدوم از اینا با انگیزه هنری، ادبی، علمی صورت نمیگیره. مثلا جایزه صلح نوبل رو به رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیره اسرائیل دادن. دیگه مظاهر خشونت و جنگ در دنیا جایزه صلح نوبل میگیرن. کتاب آیات شیطانی، نفی خدا، نفی مسخره کردن اندیشه دینی و معنویت، نفی پیامبر، حتک و اهانت به اصحاب و همسران پیامبر، تغییر قرآن، حمله و اهانت به انقلاب اسلامی و امام. دو تا شخصیت داستانیش هم قضیهش اینه که دو نفر که یکیشون میشه شیطان، یکی میشه جبرئیل، فرشته وحی. این دو تا توی هواپیمایی ان از هند دارن میرن چیز لندن، انگلیس غرب. این هواپیما توی یک عملیات تروریستی ربوده میشه و بعد یه مدتی دست ایناست، بعدم این سقوط میکنه. از کل هواپیما همه کشته میشن الا این دو نفر. این دو نفر یکیشون جبرئیله که بعد میاد به پیغمبر وحی میکنه، به پیامبر اسلام. حالا این کی هست؟ دو تا شخصیتش، یکی این جبرئیل یه هنرپیشه هندیه، فرد دیگرش هم کسیه به نام صلاح الدین چمچاولا که از هند تبعید شده. جبرئیل فرشته که بعد خودش میفهمه من جبرئیل بودم، خودم نمیدونستم، میفهمه فرشته وحیه و میره به پیامبر وحی میکنه. این پیش یک کسی به نام بابا صاحب زندگی میکرده و بعد بابا صاحب میبینه این انحراف جنسی داره، میبینه قهرماناش کیا هست، فرشته حضرت جبرئیل، یک کسیه که دچار انحراف جنسیه. این بابا صاحب میفهمه که این که اسمش هست اسماعیل نجم الدین، مشهور به همین که بعد میشه جبرئیل فرشته، میفهمه که انحراف جنسی داره، از خونش بیرونش میکنه، میگه تو دیگه خراب شدی، دیگه تو برو سینما، برو تو کار سینما و برو اونجا تو این فیلمای جنسی و پورنو و اینا نقش همجنس بازا رو بازی کن. این داره راجع به شخصیت جناب جبرئیل بازه. بخوام کجاش اینا ادب و هنر و چیه اینا؟ جبرئیل، جناب جبرئیل علیه السلام که برای همه ادیان ابراهیمی انبیاء الهی به عنوان فرشته معرفت و وحی مطرحه. جز یک آدم عقده‌ای روانی، یکی از منتقدین غرب گفته بود اگه کسی رمانایی رو بخونه میفهمه که این در دوران کودکی و نوجوانی خودش دچار انحرافات جنسی هست. و آقای جورج والوی نوشته بود که من احتمال قوی میدم ایشون در دوران خردسالی مورد بهره برداری جنسی قرار گرفته، به دلیلی که در تمام این داستان‌هاش قهرمانای داستانش مشکل جنسی دارن و این اصلا غیر عادیه. بهش میگه که برو سینما دیگه، تو کارت خرابه. این میره روابط نامشروع با زنای مختلف از جمله با زنای شوهردار و بعد یک دچار یک بیماری میشه جبرئیل که دیگه در حال مرگ و متوسل میشه رو دعا خدا یا الله ای رحمان یا رحیم منو شفا بده. هرچی خدا رو صدا میزنه که یا الله منو رها کن، دست از سرم بردار، من حالم خوب بشه و اینا، این خدا ولکن نیست. بعد ایمانش رو به خداوند از دست میده، جبرئیل ایمانش رو به خدا از دست میده، میگه این خدا دروغه و من تا حالا داشتم با باد هوا حرف میزدم. تا که میگه خدا دروغه و اینا همه چرنده، شفا پیدا میکنه، معجزه وقت اتفاق میفته، ایشون شفا پیدا میکنه. بلافاصله میره یک رستوران و یه شکم مفصل گوشت خوبی میخوره، علجی که خدا دیگه حساب حد خدا رو کف دست خدا بگذاره، چون بعد از انکار خدا شفا پیدا کرده جبرئیل. میره رستوران گوشت خوک میخوره که به خدا بگن دیگه حالا حساب تو رسیدم، حالت شد. بعدم یه معشوقه تو لندن داره، راه میفته بره قطب آرمان شهر، همه اینا هم همشون لندنه، شهر آرزوهاشون لندنه، سوار هواپیما میشه بره لندن. ایشون اینجوری میاد تو هواپیما. اون نفر دوم صلاح الدین یک مسلمان زاده ثروت خانواده ثروتمند هندیه، اینم از بچگی عاشق لندن و انگلیسه، خواب لندن می‌دیدن میشه که کی میشه من برم اونجا دیگه برنگردم. آداب رسوم مردم خودش و اینا رو مدام تحقیر میکنه و روز شماره میکنه که کی بره. بعد اینم توی بمبئی یک مرد هندو به اینم تجاوز جنسی میکنه. این همزاد پنداریایی که سلمان رشدی در قهرمان‌های داستانش داره، باز توی به این قهرمانش هم یک تجاوز میکنن توی بمبئی. آخه نمی‌دونم کجای بمبئی بوده که به همه تجاوز میکردن، چون خود ای هم تو بمبئی بوده، میدونین که خودش اصلا بچه بمبئی بوده. اینم این قهرمان دومم گرایش قوی پیدا میکنه که برم لندن، دیگه بهم تجاوز شد، دیگه جای من لندن. از این به بعد میاد انگلستان، خدا و دین و اسلام و همه رو میذاره کنار، اسمش هم عوض میکنه، اسمش میذاره سالادین، اسلام رو مسخره میکنه، حتی هند و فرهنگ مردم خودش رو تحقیر میکنه. او هم تصمیم میگیره بره تو کار سینما. حالا ایش جالبه، ایش نفهمیدیم چیه قضیه. باباش میگه نه و اینجا کار شیطانه و سینما نرو، تو انگلیس با یک دختری چی میشه و بعد برمیگرده هند و اونجا یه معشوقه داره، اونجا یه معشوقه داره. خلاصه بعد از چند سال تصمیم میگیره بره لندن. توی هواپیما این دو تا تو همون هواپیمایی که از هند میاد به لندن هستن، هواپیما روبوده میشه توسط تروریستا، بعدم هواپیما منفجر میشه. اینا تو هواپیما حالا قبل از این قضیه با هم آشنا میشن، گفتگو میکنن. جبرئیل برای صلاح الدین میگه که این صلاح الدین بعد میشه شیطان، جبرئیل هم میشه فرشته وحی. جبرئیل برای صلاح الدین میگه که بله من گوشت خوب خوردم و خیلی حال داد و چسبید و چی میگن این اسلام و احکام اسلام، این همه مزخرفه و اینا. و خواباش رو میگه که در واقع تو این خوابا میگه میفهمه که من اصلا جبرئیل بودم. کم کم خواب میبینه خودش میفهمه این جبرئیل بوده، نمیدونسته. هواپیما منفجر میشه، داستان آیات شیطانی بعد از این انفجار شروع میشه، همه کشته میشن غیر از این دوتا. این دوتا که باز هر دوشون عرض کردم سابقه انحراف جنسی دارن، که توی رمان به این قضیه انحرافاتش خیلی مزخرف و مبتذل اشاره میشه، اینا میفتن توی کانال آبی و اونجا یک تغییرات در جسمشون ایجاد میشه. جبرئیل فرشته میشه فرشته، مثلا بال در میاره از حرفا. اون صلاح الدین هم به شکل شیطان میشه، دور سر جبرئیل نور و اینها، صلاح الدین هم یه شاخی و دومی و موهای خشنی و بوی بد و دود و فلان و اینا. میرن تو خونه یک پیرزنی در ساحل مانش، پلیس انگلیس صلاح الدین رو دستگیر میکنه که شیطانه. پلیس انگلیس باز منجیه، مثل همه فیلم های هالیوود که میسازن، این یک چشم سبز پیدا میشه، منجی بشریته. جبرئیل تو خونه پیرزنه میمونه، میگه یکم هم اینجا حال کنیم. باز مشغول اشرت میشه تو خونه پیرزنه. از اینجا به بعد اسلام شروع میشه و ایشون که یه مرتبه متوجه شدن که ایشون جبرئیلن و فرشته وحیان، میاد به پیامبر اکرم وحی میکنن. پیامبر توی داستان کیه؟ این میره توی شهری تو کویر که بهش میگه جاهلیه، یعنی همین جاهلیت. اسلام رو میخواد بگه شروع شد حالا. یک کارگری است اونجا به نام مهوند. مهوند تعبیریه که کلیسای قرون وسطا و صلیبی ها در مورد پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله به کار میبردن که این کلمه اهانت آمیزه، که حالا من معنیشو نمیخوام بگم. کلمه بسیار زشت و کثیفی است. و حرفایی که راجع به پیامبر میزدن که این ابلیسه، این چیه، فلانه. اونجا میگه که میگه در اون شهر یک کارگری بود به این نام که این بعداً بزرگترین دین جهان رو درست کرد. و این فرشته وحی میره با او ارتباط میگیره و بعد خلاصه داستانیه که هرچی این میخواد و شیطان اینا میان بهش میگن، این به عنوانی که اینا حرفای خداست میره اونجا به مردم میگه. اهانت به اصحاب پیامبر، به سلمان، بلال، حمزه، اهانت به جبرئیل، اهانت به همسر پیامبر، به عایشه، تهمت‌های کثیف، تهمت انحرافات جنسی به اصحاب پیامبر که اینا اهل مشروب بودن، اهل زنا بودن، اهل مسائل هموسکسوالی، از این کثافت‌کاری‌ها که خودش درگیر بوده، اینا همه به اصحاب پیامبر نسبت میده. این کل دستاورد این رمانه. وقت این بلا فاصله بالاترین جایزه ها رو تو انگلیس و آمریکا بهش میدن. مقامات اروپایی و آمریکایی از این نویسنده حمایت میکنن. این کتاب فوری به زبانهای مختلف زنده ترجمه میشه و در سطح وسیعی تکثیر میشه. مردم مسلمان تو کشورها، از جمله در همین هند و پاکستان، اینا اعتراض میکنن، حکومت‌ها اینا رو به مسلسل میبندن، عده‌ای شهید میشن اینا، تا بعدی که امام فتوا رو داد که این کتاب و این جنین، شما بحث استدلال علیه دین نداری، حرف دارید بزنید، تهمت هم دارید بزنید، جوابتون بدید، چرا اهانت؟ اون به این طرز وقیح. این کجاست کار فرهنگیه؟ این کجاش اندیشه است که اونجا امام فتوا دادن که این هر کس اینو دید بزنش، این به خصوص که به اصطلاح مسلمان زاده است، حالا باباش پدرش بهایی شده بود و اینا، بالاخره توی خانواده مسلمان بودن، بعدن اینجوری شد. این کل دستاورد این کتاب. دشمن اسلام، اسلام ستیز متولد شد، از پدر فاسدش اهانت به پیامبر را آموخت، تو مدرسه تبشیری مسیحی ها و صلیبی ها درسای ابتداییشو خوند در هند، که از کوچیکی با اهانت به قرآن بزرگ شد. بعدم تخصصشو در تاریخ اسلام در لندن گرفت، به سبکی که انگلیسی ها خواستن اسلام رو بیاموزه. در تمام رمان های مرز کردم شرق رو تحقیر میکنه و به اسلام اهانت میکنه و احساس حقارت در برابر غرب و به خصوص انگلیسه. اینها میام یک روش و رفتارهایی که اینا نگاهشون به اسلام. میخوام بگم به سلمان، چون همون موقع میگفتن که آقا این فتوای امام چیه در باره قضیه سلمان رشدی، بالاخره یک کتاب نوشته، شما هم کتاب بنویسید. بله، اگر کسی کتاب نوشت، استدلال کرد، حرف زد، حتما جوابش کتابه. حتی اگر تهمت بزنه و اهانت عادی هم بکنه، این کار خود پیامبر چجوری برخورد میکردن در برابر اون همه اهانت؟ خود پیامبر چجوری برخورد میکرد؟ اهل بیت چطور برخورد میکردن؟ تو سیره امیرالمومنین ببینید، تو سیره امام حسن، امام حسین ببینید، امام ائمه داره تو کوچه تو خیابون میره، یک کسی میاد فحش میده، فحشای کثیف و زشت، و خب پیامبر یا اهل بیت در برابر اینا حتی عصبانی نمیشه، وقتی یه طرف جاهله، تحریک شده است، دچار سوء تفاهمه و نمیفهمه. مثلا اون مورد که نقل شده دارن، میرن کسی به امام فحش میده، امام به راهشون ادامه میده، قالو سلام و قرآن میگه، آدمای جاهل پیدا میشن اهانت میکنن، بهشون بگید سلام رچت، با احمق دهن به دهن نشید. این طرف را میفته دنبال پیامبر، اهل امام علیه السلام، اهانت، فحش اینها، و بعد که خسته میشه خودش میگه اینقدر فحش دادم به امام، ایراجه به امام حسن، امام حسین علیه السلام نقل شده، میگه اینقدر فحش دادم که دهنم کف کرد، خسته شدم، بعد دیدم که ایشون خوب قشنید حرفا رو. حالا اینا که مظهر غیرت الهیان، وقتی دفاع از حقه تا پای شهادت و جهاد و همه چی میرن، اما وقتی اهانت به خودشونه با گذشت، چون میفهمن طرف جاهله، میگه وقتی که خوب فوش دادم خسته شدم، بعد ایشون با لبخند بهم گفت که شما غریبی، از جای دیگه اومدی، اهل اینجا نیستی، اهل مدینه نیستی، جا داری امشب؟ اگر گرسنه‌ای مهمان من باش، اگر برهنه‌ای لباس بهتون بدیم،
اگر سوالی داری از من بپرس، جوابتو میدم. اگر اعتراضی داری به ما بگو تا من توضیح بدم که سوء تفاهمی اگر شده. اگر دست ما ناراحتی بگو چرا ناراحتی. اینقدر امام اینجوری برخورد میکنن که آخرش اینو مهمان ولش نمیکنه، میبرنش خونهشون به عنوان مهمان، میبرنش سر سفره خودشون، نمیذارن برن. که همین آدم میگه من جوری خجالت میکشیدم دیگه و عرق شرم به هم نشسته بود پیشانی من به صورت من، که جرئت نمیکردم سرمو بالا بگیرم بهش نگاه کنم. دیدم من این همه اهانت میکنم، این برداشت منو بالاخره برد و قضا و لباس و استراحت برای مکان برای استراحت داد به من و اینا، و بعد همه آدم میشه جزء یاران خاصش. اینا بر خودشون اینجوری بوده اهل بیت. به اسم دین شما ببینید حضرت امیر تو زندگیش نوشته ایشون در زمانی که خلیفه مسلمین یعنی قوی ترین قدرت جهانه. ما بحث ما وقتی صهیونیسم میگن یهودی ستیزی نیست، وقتی از صلیبیان میگن بحث ما با مسیحی نیست. پیامبر اکرم میفرمود لهم ما لنا و علیهم ما علینا، میفرمود حقوق اینا حقوق ماست، اینا که تو جامعه اسلامی زندگی میکنن با ما سر جنگ دادن، حقوقشون حقوق ماست. لهم ما لنا، حقوق اونا حقوق ماست، حریم اونا حریم ماست. یکی سامد به پیامبر گفت آقا معامله کردم با یک مسیحی یا یهودی، کلاشو برداشتم با خوشحالی، انگار مثلا به دشمنان اسلام ضربه کاری زده. پیامبر گفتن چیکار کردی؟ گفت یه زمینی ازش خریدم نصف قیمت. اینم چون مسلمون نبوده تو اینجا و اینا، یا سرش کلا رفت یا دیگه پیگیری نکرد. پیامبر ناراحت شدن، فهمیدن به چه حقی کار کردی؟ منافع او منافع ما، حقوق حقوق ما، داره در سایه اسلام زندگی میکنه، فعل حرام انجام دادی، از سنت مسلمانی خارج شدی و باید برگردی حقشو بهش بدی محترمانه. این برخورد اینا بوده. امیرالمومنین خلیفه داره میاد با یک یهودی همسفره، اون نمیفهمه ایشون خلیفه است، اینقدر تواضع و ادب. سر دوراهی که اون میخواد بره بصره، ایشون میخوان بیان کوفه، خداحافظی میکنن، جدا میشن. بعد میبینن حضرت امیر داره باز تو مسیر اون میاد، میگن مگه شما نمیخواستی بری کوفه؟ این که جاده بصره است. فهمودن چرا؟ گفت خب چرا داره میاد؟ فهمودن ما یک دینی داریم، به کوچکترین بهانه ای حق به گردن ما ثابت میشه. ما با تو هم سفر بودیم. آقا ببین اینا کجا، تو کدوم دین و مذهب، کدوم دین و دنیا متهم میکنه به حرفا؟ فهمودن من و تو هم سفر بودیم با اینکه تو مسلمان نیستی، و من بر من وظیفه اخلاقی و اسلامی پیدا شد که تو رو بدرقه کنم. بدرقش کردن تو، فهمودن من یک مسیر رو باید میام که شما رو بدرقه کنم، از هم جدا میشیم، حق هم سفری پیدا شد. بعد که خداحافظی میکنن برمیگردن، یه کسی به یهودی میگه بابا با بزرگان میچرخی. گفت چطور؟ گفت این نشناختی کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب، پسرعموی پیامبر و خلیفه مسلمان ها. این تازه شناخت حضرت امیر رو. و بعد برگشت گفت او دینی که حاکمش و رهبرش اینجور برخورد میکنه، این دین دیگه احتیاج به استدلال نداره. این همه انسانیت و اخلاق و ادب و تواضع و عدالت. و این یهودی مسلمان شد. اصلا این جنگای صلیبی که اینا میگن، من حالا آخرین بخش عرایزم یک اشاره هم به قضیه جنگای صلیبی بکنم. این جنگای صلیبی که این عقده جنگای صلیبی هنوز تو دل اینا مونده، این جنگها رو به اسم صلیب، صلیب مقدس، جنگ مذهبی، اروپایی‌ها شروع کردن. میدونین قدس وقتی فتح شده به دست مسلمان‌ها با جنگ فتح نشده. در زمان خلیفه دوم قدس به دست مسلمین افتاد، جنگی نشد در قدس. خود مردم قدس و بیت المقدس پیمان نامه امضا کردن با مسلمان ها، گفتن ما نمیخوایم به جنگیم و حاضریم با شما قرارداد امضا بکنیم، مطابق شرطی که خلیفه خودش نفر اولتون بیاد قرارداد امضا بکنه. بیا که خلیفه دوم بلند شد رفت قدس و با اینا پیمانی امضا کرد بدون هیچ جنگ، حقوقشون محترم، رفت اونجا و هر شود که نماز خون در قدس رو با احترام فرمودن، یعنی اسلام، حکم اسلام رو گفت، گفتش که مسیحی، مسلمان، یهودی همه در قدس حق دارن. اینجا برای یهودی ها مقدسه چون که مربوط به حضرت داوود، حضرت سلیمان، حضرت موسی و بنی اسرائیل اینا هست، و برای ما مقدسه چون برای ما حضرت موسی و حضرت داوود از سلیمان، اهانت به داوود و سلیمان و موسی مثل اهانت به پیامبره. وقت ما اینو میگیم، اونا ببین با پیامبر چجور برخورد میکنه. اهانت به مسیح و مریم مثل اهانت به پیامبر از نظر ما. خودشون ببین راجع به مسیح و مریم چی میگن. تو کتابای مقدسشون و تو حرفاشون. یک کشیش پروتستان انگلیسی رو من وقتی دیدم توی مسافرتی توی سمینار، گفت من قرآن رو خوندم. گفت بهت بگم یه چیزی رو، تجلیلی که قرآن کرده از مریم مقدس، تجلیلی که قرآن کرده از مریم و از مسیح و از موسی، در خود تورات و انجیل اینقدر احترام گذاشته نشده به اینا. خب چطور شما اینجور اهانت میکنید به قرآن و به پیامبر اکرم؟ ما جنگای مذهبی نداشتیم. برای مسیحی‌ها اونجا مقدسه، برای که مسیح فلسطینیه، مسیح در فلسطین به دنیا آمده، در فلسطین به آسمان رفت. برای مسلمان ها محترمه، برای که قبله اول مسلمان هاست، برای که معراج پیامبر به آسمان ها از قدس شد. قدس مال همه ادیان ابراهیمیه، ما ادعا نداریم مال مسلمان هاست. همه باید آزاد برادر اونجا باشن، در کنار هم مسلمت آمیز عبادت کنن. و همینطور بوده تا قبل از اینکه صهیونیست‌های کثیف بیان، همینطور بوده. مسیحی و مسلمان یهودی که اهل اونجا بودن با هم زندگی میکردن راحت. قبل از اینکه صلیبیا بیان در زمان مسلمان‌ها، که وقتی در قدس بودن، مسیحی و مسلمان و یهودی با هم دوستانه زندگی میکردن. من این چیزی به شما بگم، اینا تو تاریخ‌های تمدن غرب نوشته شده که یهودی‌ها و مسیحی‌ها بیشتر دوست داشتن وقتی که حکومت در دست مسلمان‌ها باشه در قدس، چون وقتی مسلمان ها بودن، یهودی ها و مسیحی ها هم حقوقشون محترم بود و آزادی دین و عبادت داشتن و شهروند بودن، امنیت داشتن. وقتی که یهودی ها حاکم شدن، به مسیحی ها و به یهودی های اهل اونجا حتی ظلم کردن. میدونید اسرائیل، این یهودی های اروپایی ها، اینا شهروند های درجه یکی هستند، ولی یهودی های آفریقایی، اتیوپی، یهودی های محلی، اینا بسیارشون طبقات درجه پایین هستند. اسمش یهوده. اصلا ما بحث یهود و مسلمان و مسیحی نداریم تو قدس. بحثی که شما که فلسطینی نیستین، از اروپا چرا آمدین اینجا اشغال کردین؟ و الا فلسطینی، مسلمان، یهودی، مسیحی همه اونجا با هم هستن، اکثریت هم مسلمان، همه هم آزادی داشته باشن. مسیحی ها، این هم به شما بگم، قبل از اینکه جنگ های صلیبی بشه، او جنگ صلیبی اول که صلیبی ها آمدن گرفتن قدس رو، که همون تنها پیروزیشون بود، قبل از او مسیحی های قدس هم آرامش داشتن، میگفتن که ما راحتیم. وقتی که صلیبی ها آمدن، مسیحی های فلسطینی وضعشون خرابتر شد، چون اصلا اینایی که اومدن صلیبی ها مسیحی های اروپایی بودن دیگه، از انگلیس و آلمان و فرانسه و شمال اروپا و سوئیس و اینا آمدن، اینا مسیحی های فلسطینی رو هم زدن لتو پار کردن، حتی کلیسه های اونا رو هم غارت کردن، به خودشون هم رحم نکردن. راجع به مسئله جنگ های صلیبی هم یک اطلاع ناقصی تو ذهن هست که چیه. فکر میکنن که مسلمونا مثلا خواستن مسیحی ها رو از بین ببرن، مسیحی های هم گفتن اسلام از بین ببریم، جنگ دینی شده. بدونید در تمام قرآن و سنت پیامبر و اهل بیت یکی جا دعوت به جنگ دینی نشده. نمیدونم اینو میدونین یا نه، یک جا ما در قرآن ندونیم که برید با مسیحی و یهودی به خاطر اینکه مسیحی و یهودی هم بجنگید. اصلا هم چیزی نداره. درگیری پیامبر با یهود که در مدینه پیش آمد، یهود بنی نذیر و بنی قریظه، به خاطر یهودی بودنشون نبود. به خاطر چی بود؟ پیمان شکنی کردن، خیانت کردن. قرارداد امضا کرده بود پیامبر بهشون که شما دین خودتون، ما دین خودمون با هم مثل دو تا شهروند و دوست با هم زندگی میکنیم، ولی اگر مشرکین آمدن نباید از پشت به ما ضربه بزنید و خیانت بکنید. اینا تعهد کردن و پیامبر متقابلا امنیت اینا و همه چیز اینا رو تامین کرد و بعد خیانت کردن. تو چند مورد از جمله که تو جنگ احزاب مشرکین مدینه رو محاصره کردن، از بیرون ضربه می‌زدن، این خائنین هم از پشت ضربه زدن، خب بعد شکست خوردن و پیامبر اینا رو تنبیه کردن و بعضیشون رو تبعید کردن از اون منطقه. یه عده هم که مفسد بودن اعدام شدن، که جنگ افروز و سلسله خیانت بودن. والله ما دعوای با یهود و مسیحی نداشتیم هیچ وقت. البته اینا رو دعوت کردیم، برای ما تورات و انجیل مثل قرآن مقدسه. منتها مسئله اینه که این تورات و انجیل با تورات و انجیلی که بر موسی و عیسی نازل شد تفاوت کرده. در این حال به همین تورات و انجیل هم اهانت نمی‌کنیم. اما جنگای صلیبی، جنگ دینی مسیحی با مسلمان رو اروپایی‌ها شروع کردن، نه مسلمان‌ها. انگیزه‌های مختلفی هم داشتن. یک بودشی بود که خب البته و عظمت امپراتوری روم مسیحی به دست مسلمان‌ها در هم شکست. امپراتوری روم تجزیه شد به شرقی و غربی. شرقی در بیزانس مدت‌ها در خطر سقوط بود، چون مسلمان‌ها در کنار دیوارهای امپراتوری روم شرقی بیزانس در قسطنطنیه بودند و اینا هر لحظه در خطر بودند، اقتدارشون رو از دست دادن بعد از اینکه اسلام آمد. اسلام که آمد دو تا امپراتوری شرق و غرب بر دنیا حکومت می‌کرد، مثل آمریکا و شوروی، ایران بود و روم. امپراتوری ایران منهدم شد، امپراتوری روم هم تجزیه و خرد شد و ضعیف شد که بعدها در زمان عثمانی ها کلا نابود شد، یعنی 5-6 قرن پیش. این تغییر اینا بود. و این که پاپ که در روم غربی بود، میدونید کلیسای مسیحی های هم تقسیم شد دیگه به روم شرقی و روم غربی. کلیسای روم شرقی پاپ رو قبول نداشت، تو بیزانس بود، فرهنگ و ادبیات یونانی بود. کلیسای روم غربی که پاپ بود، فرهنگ لاتین بود و اینا ضعیف‌تر بودن. اینا تحت عنوانی که پاپ می‌خواست به روم شرقی و کلیسای شرق مسلط بشه و بعد اقتدار پیدا کنه در اروپا، زمین و قدرت و امکانات دستش بیاد تا مثل یک امپراتور بتونه حکومت کنه و اون ضعیف شده دوباره تقویت بشه در برابر شاهان و شوالیه‌ها و چیزها فئودالای اروپا. اینا انگیزه های این مسائلش بود و از جمله‌ای که تغییر شده بود و خبرایی که میامد، شما می‌دونید از طریق سیسیل جنوب ایتالیا، از طریق اندلس و بعد خود جنگ‌های صلیبی، اصلا تمدن و علم منتقل شده از جهان اسلام به غرب. من اینو خواهش می‌کنم تاریخ این مسئله برید ببینید دقیقاً جنگ‌های صلیبی چقدر نقش داشت در انتقال فیزیک، شیمی، پزشکی، بیمارستان، چی همه علوم به غرب. و اینا اصلا توی جنگ‌ها اومدن دیدن یک عالم جدید متمدن دینی است، غیر از اینکه از طریق سیسیل و اندلس هم بود. اصلا تمدن شروع رنسانس غرب کپی برداری ناقص بود از روی تمدن اسلامی و جنگ‌های صلیبی خیلی توی قضیه نقش داشت. تو جنگ‌های صلیبی شکست نظامی خوردن، ولی همین جنگ‌ها باعث شد که اینا آشنا بشن با علم و تمدن و فرهنگ و تغییرات در اروپا شروع شد با کپی برداری همه چیز. اینا رو ببینید که چقدر اینا تو جزئی‌ترین مسائل کپی برداشتن. اصلا این تمدن با کپی برداری 100% از روی تمدن اسلامی، مطابق با تعصب ضد اسلامی، با فرهنگ صلیبی، بعدم تبدیل شد به فرهنگ سکولار و ضد دینی کلا. اینا انگیزه های اقتصادی داشتن، انگیزه های ظاهرا مذهبی بود. شاهان بزرگ اروپا مثل ریچارد، این ریچارد تو چون جنگ های صلیبی میامد با مسلمان ها میجنگید، شکست هم خورد و در رفت، این دیگه شجاع اینا بود، مشهور به ریچارد شیردل. در فرهنگ انگلیس ریچارد شیردل یعنی دیگه ریچارد گردن کلفته مثلا، ریچارد مسقلوم. این دیگه چون میامده با صلیب جرأت کرده بوده بیاد با مسلمان ها بجنگه و دو سه بارم در رفت تو جنگ و پیمان صلح بسته، هیچ وقت ریچارد در مسلمان ها پیروز نشده. آخه اینا چقدر داستان، فیلم های سینمایی، کارتون ساختن برای همین جنگ های صلیبی، حتی بازی های کامپیوتری. همین اخیرا دیدم بچه خود من داره بازی کامپیوتری میکنه، بعد البته خودش گفت که بابا من میفهمم الان تو این بازی من به حساب باید صلیبی باشم مسلمان ها رو از بین ببرم. اصلا بازیش اینجوریه، شما به عنوان یک صلیبی باید بزنی مسلمان ها رو بکشی، خلیفه و نمیدونم کی و فلان اینا رو. حالا دیگه این میگفتش که من نیت میکنم که من مسلمانم، اونا صلیبی هم میگفت من بازیشم میکنم ولی نیت اینجوری میکنم. ولی ببینید چی کار دارن میکنن، اصلا کل قضایای جنگای صلیبی هم دارن معکوس جلوه میدن توی بازی کامپیوتری، توی فیلم ها. مسلمان ها میشن آدم های درنده خوی وحشی ضد مسیح و ترسو، قیافه ها همه زشت، خشن، بیوفا، که باهاش توی بازی قرارداد که میبنده مسلمان همش خیانت میکنن. آخه ریچارد شیردل قهرمان میشه. ریچارد شیردل کی بوده؟ اینا سر چی آمدن اصلا؟ یک کسی بره تاریخ اروپا رو بخونه اینا چی بودن؟ اولا اروپا به شما بگم در زمانی که جنگای صلیبی رو شروع کرد، اون جنگای هفت‌هشت جنگی که دو قرن طول کشیده، از قرن 11 تا 13، آخرای قرن 11 تا چیز، تا قرن آخرای قرن 13، یک جامعه کاملا بدوی و عقب مونده بود. نه کتابخانه‌ای داشته، نه بیمارستانی داشته، اصلا شاهانشون بی سواد بودن. 5-6 تا شاه اساسی داره اروپا، در فرانسه، آلمان، انگلیس، اینا اکثر سواد خوندن و نوشتن خیلیشون نداشتن. در دورانی که در جهان اسلام کتابخانه با 1 میلیون جلد کتاب بوده، گوش کنین اینا رو، الان کتابخانه با 1 میلیون جلد کتاب تو دنیا کمه. اون موقع که صنعت چاپ نبود، کتابخانه های 1 میلیون جلدی در جهان اسلام بود. همین اندلس در تاریخ خود مورخین اروپا نوشتن کارخانه های عظیم نساجی در شهرهای اسلامی اندلس بود که بعد از این کارخانه ها تا چند هزار کارگر داشته. میدونی یعنی چی؟ یعنی انقلاب صنعتی.
کدوم انقلاب صنعتی؟ رنسانس صنعتی در قرن 19 میلادی؟ کدوم قرن 19 میلادی؟ در قرن 10 میلادی، 11 میلادی، 12 میلادی کارخانه های عظیم نساجی اینا هست که حالا اینا رو برید بخونید توی کتاب های تاریخ. بیماری هایی که در اروپا واگیر دار، قحطی های مکرر که من نمیخوام اینا رو بگم، 3-4 تا شاه و تحریک مذهبی هم، پاپ از اون طرف، فردریک باربروسا، ریچارد که بهش میگن شیردر، فیلیپ آگوست، فردریک دوم و دیگران وارد قضیه شدن. علت های اقتصادی تجاری داره. جامعه اروپا یک جامعه بود تو حوزه کشاورزی و بردهداری، فئودالی و بردهداری، سطح زندگی بسیار پایین، ارباب رعیتی، و از یک طرف هم 3 تا بندر در جنوب اروپا است که اینا بندرهای تجاری با مسلمانان هستند، در ایتالیا، ونیز، پیزا و جنوا. این 3 تا خود در تاریخ غرب بخونید، اینا شروع فرهنگ رنسانس در غربن. اصلا فرهنگ رنسانس میگن از ایتالیا شروع شد. چرا؟ چون نصف ایتالیا دست مسلمان ها بود و بندرهای تجاری و ارتباط اونجا بود. یک بخشش هم از اندلس شروع شده. بعد از سقوط امپراتوری مسلمان ها در اندلس، اینا آمدن کتابخانه ها و مساجد رو نابود کردن، کتاب ها رو سوزوندن، بیمارستان های عظیم بود و اصلا اینا با یک تمدنی آشنا شدن. تا قبل از او بردونید اینا چی کار میکردن. و از یک طرف ارتش صلیبی کیا بودن؟ یک عده کسانی بودن که تحریک مذهبی شده بودن. آخه یک کسی خواب یه وقت آمد ادعا کرد، گفت من خواب دیدم که مسیح به هم گفته که بودو بودو. میگه که یه وقت خواب بودم، مسیح آمد گفت که داداش پاشو پسرم، بودو برو بیت المقدس پیش سمعون یا شمعون، یه نامه های او مینویسه، یه خواب همه جا رفته نقل کرده که از اساسش دروغه. نامه های نوشته، اون نامه ها رو بگیر بیار تو اروپا به دوستای من بگو که پاشین بیاین قدس رو بگیرین. رفت پیش پاپ، پاپ بهش گفت که خوبه، راه بیفت توی خیابونا و کوچه ها و شهرها، همینه بگو، بگو یه خواب دیدی، مسیح گفته آی بیان که من اونجا منتظرم. حالا خودش رفت قدس رو زیارت کرد، دید خیلی آزادانه راش دادن، قدس دست مسلمان هاست، دید هیچ مانعی نبود. خودش میگه آزادانه رفتم قدس رو زیارت کردم، از مسیحی ها و یهودی ها پرسیدم چجوریه، گفتن ما خیلی وضعمون خوبه، به ما احترام میذارن و ما هیچ مشکل اینجا نیست. آیا به مسیح داره اهانت میشه؟ نه، کلیسا نیست، کلیساها تو قدس همه هست. اینا رفته دیده، بعد برمیگرده میاد پیش پاپ، پاپ میگه خوبه، راه بیفت برو. این سوار خری میشه، سوار قاطر میشه تو خیابونا تو فرانسه، تو ایتالیا، ای ور اوور، که مردم خواب دیدم و مسیح گفته که آی بودوین بیاین که من اونجا الان در عذابم. این خواب رو نقل میکنه، پاپ هم میگه بگو، میره روم، از روم میره اونجا. و بعد پیک برای اسقف های فرانسه، خود پاپ چند تا سخنرانی میکنه، جنگای صلیبی شروع میشه. سربازای جنگای صلیبی کیان؟ یک عده همین تیپای ساده که خب بازی ایکارا رو میخورن، فکر میکنن مسلمونا ضد مسیحن. یک عده ای، یه عده زیادی، اینا که میگم تو تاریخ اروپا جنگای صلیبی خود غربیا نوشتن، زندانیان از زندانها آزاد شدن. گوش کنید، تمام این مجرما، آدمکشا، اینا لاتای سر محل، نه هر کی زندون بوده اینا رو آزاد میکنن. میگن که مثلا الان چه خبره؟ شما فکر میکنید سربازای آمریکایی که الان توی افغانستان و عراقن، اینا فکر میکنید بچه های خانواده های پولدار مثلا با نژادهای غربی هن؟ اکثر اینا بیچاره ها مزدورن، خیلی هاشون اصلا ملیت آمریکایی ندارن، یونیفرم آمریکایی پوشیدن. اینا بعضیا برای گرین کارت، بعضیا برای پول دلار میگیرن. میدونین الان آمار خودکشی تو اینا از آمار تلفات تو جنگ بیشتره. اینا اینقدر مؤمنن به کارشون، اینقدر ایمان دارن. خودکشی از آمار تلفات تو جنگ الان بیشتره توی بعضی از نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان. اکثرشون دنبال مواد مخدر برای که تسکین بدن، دنبال فرار از جنگ. اینا سرباز جنگی نیستن، اون نظام سرمایه‌داری پلیدی که پشت ایناست و اینا هم آلت دستشن. تو جنگای صلیبی هم همین کارو کردن. زندانی، دوز، راهزن، فقرا، گداهای خیابونی، بعضی برده‌ها، کارگرای کشاورزی ضعیف رو، اینا همه رو میگفتن آقا برو. از بعضی هم میگفتن مالیاتای سنگین، چون میگرفت هم پاپ هم پادشاه، گفتن مالیات ازتون نمیگیریم، زندان آزاد، نه به شرطی که برید قدس با مسلمان‌ها بجنگید. یک ارتش اینجوری راه انداختن. وقت در اروپا چند قحطی‌های پشت سر هم آمده بود به لحاظ مذهبی، فشارهای کلیسای قرون وسطا و مسائل عمیقی است که اینا هم شاه‌ها زور می‌گفتن هم کلیسا زور می‌گفت. جنگ‌های صلیبی اینا شروع کردن. اولین جنگ صلیبی، ببین من فقط می‌خوام بگم این عقده جنگ‌های صلیبی چرا تو دل ایناست هنوز، که بوش وقتی عراق و افغانستان گرفت رفت که چیز تو واشنگتن مصاحبه کرد گفت جنگ‌های صلیبی امروز تمام شد. پدر سوخت جنگ‌های صلیبی الان چرا تو دل به جنگ‌های صلیبی؟ قرن 13 میلادی کجا الان کجا؟ بعد 700 سال حالا اومدی جنگ‌های صلیبی رو تموم کردی؟ اصلا شما هم مگه مذهبین؟ شما که سکولاری نبتون که منافع سرمایه‌داریه. کدوم مذهب؟ کدوم صلیب؟ پاپ دعوت کرده، ارتش‌های اروپایی آمدن، پادشاه‌های اروپایی آمدن، فقرا، کشاورزا، دزدا، راهزنا و یک عده آدمای تحریک شده. اول میگن باید بریم قسطنطنیه، مرکز امپراتوری بیزانس، از اونجا بریم که با مسلمانشون باید از غرب میآمدن به شرق دیگه، از اونجا رد می‌شدن میآمدن. جنگ اول صلیبی، ببین اینا چقدر تو خالی بودن. اینا به بیزانس که میرسه ارتش‌های غربی انشعاب میکنن، چهار دسته میشن خودشون چهار دسته میشن. بین راه تا رسیدن به بیزانس هر چه شهر و آبادی دیدن در خود اروپا که اونای مسیحی بودن اینا غارتشون کردن. اینا اینجور ارتش صلیبی هن. مگه شما مسیحی نیستید؟ مگه به نام صلیب و مذهب نیامدید؟ چجوریه که مسیحی های بین راه رو تو اروپا همه رو غارت میکنید میکشید؟ تو بلغارستان، تو یوگسلاوی، تو مجارستان اینها ده ها هزاران مسیحی رو کشتن و خونه هاشون رو غارت کردن آمدن جلو. هرچی یهودی دیدن کشتن. اصلا من به شما بگم تشکیل اسرائیل یه بخشش یکیش حمله به اهانت به مسلمان ها و اشغاله، یه بخشش هم اینا اروپایی ها میخواستن یهودی ها رو از اروپا بریزن بیرون ریختن. اینشه هیچ کس بهش توجه نداره، اینو نمیگن. در جهان اسلام همیشه یهودی و مسیحی زندگیشون رو کردن. اروپایی ها اول یهودی ها حساب مسیحی ها رو می رسیدن، قتل عام می کردن که قرآن به بعضی از قتل عام های مسیحی و شهدای مسیحی قبل از اسلام به دست یهودی ها و امپراتوری روم کشته می شدن اشاره می کنه. بعد مسیحی ها با یهودی ها ترتیب یهودی ها رو دادن. اصلا یهود ستیزی فرهنگ اروپایی مسیحیه، فرهنگ اسلامی نبوده. اینا یهودی های اروپا رو ریختن بیرون فرستادن فلسطین که حالا اونا هم جنایت ها رو دارن می کنن.